رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درود به شما شنونده ای ارجمند. سفرگل عالمی هستم، مجری برنامه که از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تا نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. شنونده ای ارجمند، اگر طولی این فرصت با برنامه ما باشید، مطالب زیرین و اینچنین آهنگ و ترانه های جالب تقدیم شما خواهد شد. بنا به بارشات برفی زیاد و یخبندی های بی‌سابقه و عدم غذا، حیوانات وحشی به وادی فر آمده و آدمان و چاروای آنها هجوم می کنند.
از سبب همی خنک بدن، جوک و جندار همش به پایان خمیدگه، بیشنه موندیم.
جشن صده، نیایش طبیعت، پیروزی گرمی به سردی و روشنایی به تاریکی.
یک عمل رو اجرا میکنن و به تقلیدی عمل دیگر. آتش می افروزن به خاطر گرمی و روشنایی برای اینکه آفتاب رو جلب کنن.
آیا مرغ ها کی خانگی شدند؟ چی تحولات آنها را از عالم وحوش به منزل آدمان آورد؟ در آغاز بخش اخباری تازه مجله برگ سبز را با هم شنویم.
طبیعت‌شناسان از دانشگاه تومسک روسیه بانگی استراب میزنند که بر اثر گرمشوی گلوبالی یا فراگیر بطلاق‌های میتان سیبری غربی معروف‌تر به نام بطلاق‌های ابدان یخبسته آب میشوند. این هم در حالی است که برابر شروع آبشوی این بطلاق‌ها پیرخ‌های آرکتیکا آب شدند. عالمان دانشگاه کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا گفتند این دو حادثه با هم زیچ پیوستند، زیرا ذخایر میتان 20 مرتبه از تاثیر گازهای گلخانه‌ای بیشتر به طبیعت اثر داشتند. طبیعت شناسان گفتند یگانه سدی آبشوی بطلاق‌های ابدان یخبسته بازگردی سرماهای شدید سیبری به موضع بوده است.
اول سردی های شدید سیبری که طبیعت شناسان را به نگرانی آورده است، بیش از 25 روز است که مهمان آسیای مرکزی است و به نظر می رسد که این موضع را کاملا ترک کردن نمی خواهد. این هم در حال است که بعد از سردی برابر تا 30 و 40 درجه منفی، هوا در تاجیکستان گرمتر شده است و این شب و روز در دوشنبه تا 3-5 درجه سردی ها مشاهده می شوند. در جنوب کشور حرارت نسبتاً بالاست و روی عقربک مصبی قرار دارد. دریاهای کوهی یخبسته آب شدند. مهمترین دریا که موقع استراتژیک دارد، دریای وخش، با سراب شده است. کارشناسان میگویند ریزش آب با آبانبار نورک که خطر بسته‌شوی نیروگاه برقی آبی را به بار آورده بود تا 16 برابر افزوده است و در صورت بالاروی معیار ذخیره آب در آبانبار روی 10 متر از سطح نیروگاه، انتقال قوه برق به کارخانه‌های کشور می افزاید.
حکومت برزیلیا بانگی خطر زده است که جنگ‌آزار بزرگترین آمریکای لاتینی آمازونکا به طور چشمرس کاهش یافته است. در گزارش آمده است که تنها در 3 ماه سال 2007 3235 متر مکعب درختزار آمازونکا محو گردید. به اطلاع رسمی حکومت این کشور، با تکیه بر تحقیقات اکتشافی ردیف سونی، در 3 ماه سال روان تا 7000 متر مکعب جنگ‌آزار نیست خواهد شد. سببگاری اصلی محو جنگل‌های آمازونکا کارخانه‌های استحصال چوب و کاغذ بودند.
یکی از زیباترین شهر عالم سیدنی استرالیا پس از 20 سال از بین می رود. این پیشگویی گزارش جدید سازمان بین المللی پژوهش علمی استرالیا است. گزارش افزوده از خطر بیابانشوی موضع در بستگی به بالاروی گازهای گلخانه‌ای و از حد بیش استعمال کردن آبی آشامیدنی است. متخصصان گفتند بارشات در سال روان تا 40 درصد کاهش می‌یابد. همزمان تعداد مرگ و میر ساکنان سیدنی بر اثر تغییر اقلیم افزوده است. در سال پار 176 نفر با همین سبب فوتید. گزارش میگوید در سال روان این عدد به 1300 نفر خواهد رسید. شهردار اویل سینوی سیدنی این خطر را روز محشر عنوان کرده است. واقعا هم استرالیا زیر پروتکل کیوت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای امضا نگذاشته است.
و در اخیر دو خبر از منطقه های تاجیکستان که به سردی های اخیر و قطع قوه برق بستگی دارند.
در کولاب سومین شهری از جهت نفوس بزرگ کشور بر اثر قطع قوه برق لوله های آبکش یا نسوس ها از فعالیت مانده اند و از به حد تشویش آور است که ارتش روسی مستقر در شهر برای با آب آشامیدنی تامین کردن اهالی دو ماشین آبگیر جدا کرده است.
در ولایت سوغد برای رهایی از سردی مردم بخاری یا پیچکه های آهنین وصل کرده و از انگشت استفاده می برند که بر اثر زهرآلود شوی از گازی انگشت ده ها نفر زهرآلود شده است. خبرگزاری ها می نویسند از گازی کربونیوم دو کودک پرویز 4 ساله و مسلمه منور و 3 ساله فوتیدند. سه تن از کودکان تا سن 13 ساله پس از زهرآلود شوی در حالت وزنین بستری اند.
بخش اخباری تازه بود که شنیدید و اکنون رو می آوریم به مطالب اصلی مجله برگی سبز. شنوندگان گرامی، بنا به گفته تحلیلگران، بارشات برف زیاد و سردی های بی سابقه در برابر کمبود برق و گاز و آب که زندگی مردم کشور را خصوصا در کوهستان ناگوار ساخته است، اینچنین مشکلات دیگر را نیز به دنبال داشته است. این سردی های قهرتون و عالم پرندگان و حیوانات وحشی نیز بی تأثیر نمانده است. همکارمان محمود شادی از وادی رشت خبر می دهد که به علت بارشات برف زیاد و عدم غذا، حیوانات وحشی از قبیل خرس و گرگ و خوک‌های یابایی به وادی فرامده و هر جانزاده که دچار آیند تومه خود می کنند و در فهرست قربانیانی که تومه یا موردی حمله آنها قرار گرفتند، آدمان نیز استثنا نیستند. گوش می دهیم به گزارش محمود شادی از وادی رشت.
سرمای شدید زمستان امساله در برابر مشکلات آدمان و عالم وحوش و طیور کوهستان به تأثیر نمانده است. برفباری ها و سردی ها این حیوانات و پرندگان را مجبور ساخته است تا جهت دریافت غذا به محلات اهالی نشین پایین بشوند و این هم در حالی است که اخیرا محمد داود صفیوف یک ساکن دهه دره مزار ناحیه تاجیک‌آباد بر اثر حمله خوک وحشی کشته شده است. از نقل شاهدان این حادثه معلوم می شود خوک وحشی در پیروهای نزدیک دهه با این جوان 16 ساله روبرو آمده او را مورد حمله خود قرار می دهد. در همین حال محی‌الدین ایسایوف سابقه‌دار بخش پرورش جنگل می گوید اکثر حیوانات و پرندگان در این شب روز محض از روسنگی به خاطر زنده ماندن به دهات می آیند. وی با یادآوری از 12 سال پیش می افزاید کارمندان بخش جنگل برای حیوانات و پرندگان غذا ذخیره می نمودند.
از سبب همی خنک بدن جوک و جندور همش به پایان خمیدگی میشنه ماندیم. در دوره شوروی من در خوجگی جنگل کار میکردم. ما زیاده 2 تن تا 3 تن گندم برده در کوه پشته در تهای شوخ می چوشیدیم. پرنده ها استفاده می بردم. زمستان را بگذراندم. این چونین در دره کمراد ما خوشاک برای نبی حیوانات خوک برای درنده ها می بردیم. جوهای مخصوص بود در همون جوهای مخصوص لنگره می کردیم و یا می اومدن می خوردن بخشلاخ ها را حجم نمی کردن. باز این از زمستان که سخ اومده است خنک است. همیتا می شنیم که گرها در کشلاخ ها درمده شدیم در حیلو زده شدیم مردم زلر رسانده شدیم.
این در حال است که به اطلاع مسئولین بخش حفظ محیط زیست منطقه رشت فعلا مؤسسه های جنگل چنین ذخایر غذا را برای حیوانات در اختیار نداشتند. داروخوجا یک کارمند این کمیته گفت به هنگام جمع‌آوری حاصل و مسئله قسمتی از این میوه‌جات برای حیوانات با گذاشته می شود. اما با گفته کارشناسان و دوستداران طبیعت سال از سال در کوهستان رشت حیوانات به مثل سغور، بوزی کوهی و خرس در حال کمشوی قرار داشتند. مردان علی مجنون یک ساکن رشت میگوید برفباری و سردی های چند سال اخیر و مناسبت سردی آدمان به حیوانات کپک پرنده زیبای کوهستان را قریب از بین برده است.
سغور در همین قریب و نزدیکی را خیلی مشاهده میکنه خیلی بسیار بود. حاضر این خیلی بالا رفته گیم یک تخمیناً 4-5 کیلومتر به همون بلانکو برآمده گیم. انا بوزی که میگیم شاخدار و بعض حیوان نادر است بیش شمارش کم مونده است. در این قریبی ما و تماما نیست خیلی با هم بلانکو برسند شماره کم موندگی است نسبت به سالهای پیشتر. از سبب این در وقتی همین جنگ ها خیلی حیوان ها خیلی نابوشیدن کپک هم همون خیلی کپک اینه برفی زیادی که میبورد همه کپک میخوان به ایجا نابود میشن سرمو میزنن میره کپک هم 50% زیاد کم شدگی پیشتر دوره های سالهای 70 اینجا همین بلانکو های موده پلانکو گوگو نمایان میشن میدیدن حاضر اینها تمام نیستن نابوشیده رفتگی هم پیش همون چوپان ها میدیدن همین پلانکو بودن حقیقتن. زیب زینتی طبیعت هم هوایی بودن.
این در مورد است که اکثر کشاورزان منطقه رشت که در دامن کوه ها همساله با پرورش زراعت سر و کار دارند از افزایش بی‌سابقه خوک ها و ضرر آن به کشته های خود شکایت میبرند. کریمی سلیمان یک نفر کشاورز میگوید سالهای اخیر ایام تابستان و تیرما پاسبانی قیده های زراعت به یک شغل علاوگی آنها تبدیل یافته است.
سال ما ایمی 50-60 سوتی زمین خوک ها و ایران کردن کمیش چند یک تون یک نیم تون کشکر با ما ضرر رسوندن. سالای پیش نبودن. او پیرون سالای میپرسید سبب بیسورشوی خوکو از فکری ویهو کم شدن گرکو هست. پیش گرکو بیسور بودن ویهو رو کم نابود میکنن. این طبیعت خود رو خودش رگوروفکا میکنن. نه بگیم.
تورکی کارشناسان میگویند عالمی وحوش و طیور منطقه رشت خود زیباگی و برکت کوهستان بودند و باید از همه جهت محافظت کرده شوند و در چنین روزهای سرد مردم به عالم گرد و اطراف به توجه نباشند.
محمود شادی بود از وادی رشت که در مورد مشکلاتی به دنبال داشته سردی های شدید و تأثیر آن به عالم وحوش تاجیکستان. شنوندگان گرامی، اکنون نظری می اندازیم به تاریخ، انیقترش به جشنها و مراسمهایی که با طبیعت توامند و رابطه بی‌واسطه دارند. جشن صده. صده یکی از مراسمهای قدیم آریاییان و جشن از یاد رفته مردم تاجیک می باشد که همچون پیروزی گرمی به سردی، روشنایی به تاریکی و نیکی به بدی دانسته می شد. وقتی فصل سرما به آسانی جایش را به گرما دادنی نیست، مردم در میدانهای وسیع گیرد آمده آفتاب را دعوت می کردند تا با نورهای گرمش زمین را حرارت بخشیده آن را از اسارت برف و یخبندی ها ورهاند. و این مراسم را صده نام گذاشتند. اما گفته می شود مردم تاجیک امسال نسبت به سالهای پیشین آفتاب را و حرارت آن را بیشتر پزمان شدند. همین طور نیست شنوندگان ارجمند؟ بله، اینک من اینجا اکتفا می کنم و در رابطه به جشن صده نوبت سخن را به همکارم فیروز براتف می دهم.
دلشاد رحیموف نامزد علم های فیلولوژی پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیکستان می گوید اوید با تاریخ پیدایش جشن صده روایت و اندیشه های مختلف موجود است. او می افزاید ماهیت جشن صده را پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرما بر سرما و نیکی به بدی تشکیل می دهد. صده همه ساله در روز دهم ماه بهمن سال شماری خورشیدی تجلیل می گردیده است. دلشاد رحیموف می افزاید آدمان در زمان های قدیم با برگزاری این جشن نه تنها از دل هایشان غم و غصه را دور می کردند بلکه با افروختنی یا گلخانی بزرگ به قول خود نماد یا آبرز زمستان را می سوزانیدند. دلشاد رحیموف می گوید
گلخانی بزرگ می افروختن و در گیز اون رقص بازی و خورسندی و ترانخانی و دعا و اینا می کرد. اگر ما از نگاه علمی واقعا نظر کنیم این یک مراسم جادویی است. آتش افروختن توسط گرمی آتش که نماد یا آبرزی آفتاب است دعوت کردن گرمی است. این مثلا یک جادو شناس یا یک مردم شناس انگلیس جورج فریزر قانون‌های جادویی رو مثلا در کتابش ذکر کرده است که قانونی مثلا همون تقلیدی میگن یا جادوی تقلیدی به همین مانند است. یعنی یک عمل رو اجرا میکنن و به تقلیدی عمل دیگر آتش می افروزند به خاطر گرمی و روشنایی برای اینکه آفتاب را جلب کنند.
دلشاد رحیموف میگوید با سببی که در محور جشن صده آتش می ایستد صده را جشن آتش هم نامیدند و آن را خاص دینی زردشتی میدونند. اما به قول یک گروه دانشمندان دیگر صده جشن زردشتی نیست، زیرا در اوستا از صده اشاره نشده است و دین زردشت هم نوروز و مهرگان را پذیرفته صده را چون ایدی خصوصیت جادویی داشته وارد دین نکرده است. دلشاد رحیموف گفت جشن صده زمانی آریایی ها سر کرده تا دورانی سلطنت سامانیان، غزنویان، سلچوقیان و در بعضی منطقه ها تا زمانی استیلای مغول معمول بوده در دربار و میان مردم در قطار جشن های نوروز و مهرگان با شکوه و شهامت تجلیل می گردیده است. دلشاد رحیموف
ما از قصیده های عنصری منوچهری و اسجدی و اینا تصویر صده رو می بینیم. مثلا عنصری می گوید صده جشن ملوک نامدار است، زی افریدون و از جم یادگار است.
بعد از عصرهای 12 و 13 شاهان و روحانیان بسیار سنت های باستانی مردمان آریایی را همچون آینهای جادویی و بت‌پرستی منع کردند. که یکی از آنها صده بود. دلشاد رحیموف می افزاید امروزها زردشت مذهبان استانهای کرمان و یزدی ایران و اومن زردشتیان جهان از این جشن پذیرایی دارند. دلشاد رحیموف می گوید در شهر کرمان تا به امروز سنت صده سوزی برجا مانده است. مردم آنجا یک چند روز پیش به صده آمادگی دیده با جمع کردن هیزم زیاد از آتش آتشکده زردشتی گلخن بلندیش از 4 تا 5 متر را می افروختند. دلشاد رحیموف می گوید
بله امروز هم هست موضعی مخصوص دارن که اونجا گلخن می افروزند. باز یک نکته جالب این است که فردای اون روز بعد از خاموش شدن گلخن دهقانان از خاکستر او کمی در جوال ها گرفته برده به زمین های خود میپاشند و باور دارن که این خاکستر مقدس است و کشتی اونها زراعتی اونها با برکت میشود.
با گفتی دلشاد رحیموف برای مردم کمبیزاعت گذراندن فصل زمستان خیلی دشوار و سنگین و طاقت فرسا بود. از این رو مردمی در قفس زمستان گرفتار بوده دلتنگانه روز شماریده آمدن فصل بهار رو منتظر میشدند.
من همین شب روز که ما در این سردی های یک ماه زمستانی خیلی اذیت میکشیم تصور میکنم در همین گونه شرایط مردمی قدیم هم البته برق نداشتن، گاز نداشتن، اونا هم در همین شرایط زندگی میکردن و آرزو داشتن که هر چیز زودتر از سرمای زمستان از قفس زمستان آزاد شوند.
دلشاد رحیموف می افزاید برای هر چیز زودتر از زیر سلطنت زمستان بیرون شدن مردم مراسم های جادویی را می گذراندند. یکی از چنین مراسم ها را ساکنان حوزه دریای خنگاب در ماه هود اجرا می کردند که آن ماهیت گذریش از زمستان به بهار را تجسم می کرده است.
عیناً در همون شب و روز ماه هود، هرچند که کمی دیرتر است، یعنی در ماه هود تقریبا بعد از 20 روز هود می‌دارد، جشن هود بود. یعنی گلخن می‌افروختند در مسجدها یا در علاوخانه گیردیان خورسندی می‌کردن و سرودها می‌خواندند. این خیر است. خوش گذشت فصل زمستان به مقام دل ما، لیک در هود شدک شورش و غوغا برپا. سردی و گرمی این بود به فرمان خدا، نیست کس را سخن گفته در این چون و چرا. هود اگر هودتی کند، کمپیره در قدتی کند. یعنی جشن هود از بازمانده های صده است.
از اثرهای شاعرانی اثرهای ده دوازده معلوم است که صده در این قرنها همچون یک جشن اموی و درباری و مردمی که اصلا با مقصد شادی و نشاط گذرانده می شد تا اندازه احیا گشته است. اما بعدن پس از حمله مغولها جشن صده از یادها فراموش گشته است. فیروز براتوف، رادیو آزادی، دوشنبه.
برگی سبز، گوشه مثل طبیعت و حرارت هوا تغییر یابنده صفحه اینترنتی رادیو آزادی. برنامه ویژه دایر به محیط زیست و بهداشت در نشانی www.azadi.org.
شما مجله برگ سبز را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و پیش از آن که به مطالب دیگر بپردازیم یک ترانه زیبای تاجیکی که برای شما عزیزان انتخاب کرده ایم پخش میشود.
کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. در نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من شین، بیا با من شین، شبه های ایش با در هم دو چشمان من ببی، دو چشمان من ببی، شبه های ایش با در هم دو چشمان من ببی، دو چشمان من ببی، دو چشمان من ببی. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
خوب ترانه رو نیز شنیدیم، پسندتان آمد؟ اگر همین طور است پس در انتخابمون خطا نکرده ایم. سامیان ارجمند، عالمان روس ضمن پژوهش آید به تحولاتی در طول تاریخ به وجود آمده در حیات پرندگان و حیوانات به یک قطار نتایج جالب رسیدند. مثلا آنها کوشش کردند آشکار کنند که کی مرغ‌ها خانگی شدند و آیا چرا تنها یک یا دو نوع پرندگان هم خانگی را با آدمان پذیرفتند و بس. با جزئیات بیشتر در رابطه با پژوهش عالمان ساحه بیولوژی و ژنتیکی روس همکارم رسولی شادان را میشنویم.
پژوهش ها در علم بیولوژی چنین مؤثر و پیشرفته است که قریب هر روز دانشمندان جهان به کشفیات های جدید و موثق دست مییابند. برای مثال دانشمندان در سال 2007 کاری را انجام دادند که برای روشن کردن مکانیزم اِوولوسیا یا تکمیل تدریجی انسان دست می‌دهد. از جمله روشنی انداختن به گنوم نوع میمون مکاکا از قبیل این کشفیات هاست. به گفته دانشمندان تکمیل تدریجی انسان به دی‌ان‌که های جهنده بستگی دارد که تا این زمان چنین دی‌ان‌که ها دی‌ان‌که های زباله‌ای نامیده می شدند. دی‌ان‌که برنده نسلیت در وجود انسان است و بدون وجود دی‌ان‌که در جسم زنده نسلیت وجود داشتن نمی تواند. برای اولین بار گنوم از سوی دانشمندان در سال 1994 یا 1995 تجزیه شد که در آن دوره به عنوان کشفیات مؤثر و بزرگ تلقی می شد و این گنوم را باکتریا عنوان کردند. در حال حاضر تجزیه گنوم مؤثر به شمار نمی آید و مورد توجه هم نیست. به این دلیل که در حال حاضر دانشمندان نحوه فعالیت بیش از 500 گنوم را کشف کردند. به گفته برخی از دانشمندان اگر ما خواهیم بدانیم که تکمیل تدریجی یا اِوولوسیای انسان چگونه صورت گرفته است، ما باید گنوم را پیدا کنیم که با گنوم انسان و میمون نزدیکی داشته باشد. برای همین هم دانشمندان با گنوم مکاکا توجه ظاهر کردند که با گنوم انسان و میمون نزدیکی دارد. یلنا بوکواریوا متخصص این ساحه گفت ژن‌های هر نوع حیوان از یکدیگر فرق دارند و به همین دلیل دانشمندان به ژن‌های مکاکا اهمیت دادند. معمولاً یک جانور از چندین نوع عبارت است. همه جانورها یا رستنی‌ها از یکدیگر کم کم فرق دارند. در جامعه هر انسان از یکدیگر فرق دارد. جانورها نیز همچنین. ولی تا به حال روشن نشده است که در طول اِوولوسیا گنوم انسان با چی تغییرات های یا موتاسیا روبرو شده است. در مورد مقایسه گنوم مکاکا انسان و شیمپانزه دانشمندان به خلاصه آمدند که اِوولوسیا یک نواخ صورت نگرفته با جهش های روبرو شده است و در این جهش ها عامل های ژنتیکی موسوم به ترانسپازون و رترو ترانسپازون نقش مهم داشتند. با گفته دانشمندان این بخش گنوم ها از ویروس های عبارت بودند که از توان کنده شدن از خروموسوم ها برخوردار بودند و این کنده شوی ها به تغییرات یا موتاسیا منجر شده است. خانم بوکواریوا گفت انسان بدون این همه تغییرات در دی ان که با محیط نیز عادت کرده است.
وید который существует на какой-то территории, он должен приспосабливаться к разнообразию условий.
انسان ها با محیط منطقه‌ای که به سر می‌برند باید عادت کنند و انسان در صورت عادت می‌کند که در گرد او چند نوع دیگر به سر می‌برد. برای مثال در زمان خشکی انسان جانورهای پرورش میکند که به خشکی بیشتر عادت کردند. از دهه 70 قرن گذشته تا بدین سو کشورها برای تجزیه کد دی ان که تلاش دارند و حتی با استفاده از مدرن ترین وسایل الکترونیک و کامپیوتری تا به حال دانشمندان به تجزیه کد دی ان که دست نیافتند. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
تشکر از رسول شادان و شنونده ارجمند. باز هم برمیگردیم به موضوع زمستان و سردی های طاقت فرسای آن. در میان مردمان دیگری جهان، حتی کشورهای آسیای مرکزی، کم مردمان وامیخورند که فرهنگ غذای آنها به فصلهای سال مطابق کننده شود. تاجیکان از زمان زردوش تا به امروز برخی از پهلوهای فرهنگ غذا را به میراث گرفتند. مثلا به استعمال گوشت نه آنقدر برتری می دهند. دلیل این برخی از طعام‌هایی هست که از روغن و نان، سبزوات و شیر و قروت و چکه و جرغا تهیه می شوند و این طعام‌ها را تاجیکان خصوصا در فصل زمستان در هوای سرد قهرتون استعمال می کنند. زیرا این طعام‌ها آدم را سر و بدن او را به مدت‌های طولانی گرم نگاه می دارد. تفصیلات بیشتری این موضوع رو از همکارم سیوف میزراب با هم میشنویم.
فرهنگ غذا آره شنونده گرامی، خوراکواره نیز فرهنگ خود را دارد و خاص هر ملت است. در دوشنبه امروز میتوان با آشخانه های هندی و چینایی، ایتالیایی و فرانسوی دوچار آمد. حتی آشخانه روسی نیز هست که اطعام خاص روس ها. بارش پلمنی و غیره دارد. گوشت به طرز فرانسوی، سپاگتی ایتالیاوی، چلپک هندی، چای خیتایی، کباب ترکی در دیگر طربخانه و آشخانه ها هست. اما بدون قروتاب معروف و مشهور و تندروی چوپانی دیگر جای برای غذای ملی در فهرست طعام آشخانه های کشور نیست. این هم در حال است که تاجیکان فرهنگ قوی اطعام دارند و آن را یعنی این فرهنگ را در طول 100,000 سالها کاملتر با کمک تجربه زندگی کردند. با گناه مثال در زمستان در موضع کوهمنظر تا هنوز از اطعام کار میگیرند که خاصی زمستان است. فهرست اطعام موسمی طولانی است و مردم شناسان میگویند با شدت گرفتن و کاهش یافتن سردی این فهرست تغییر میپذیرد. سهراب شاه فرخشاه کارشناس محلی میگوید زمستان با تقویم کوچک 210 و 6 روزه تقسیم شده است و در بستگی به این تقویم عهد کهن نامگوی اطعام روی دستورخان تاجیکان نیز تغییر میپذیرد. در شدیدترین موسم سردی معمولترین طعام برای تاجیکان همان قوروتاب است و در شهرهای کشور واقع در ایستگاه های روی عقبه ها آشخانه ها قد کشیدند که همین طعام را پیشکش رانندگان و مسافران میکنند. توجنیسا قادر و یک طباخ سری راهی که اطراف دکان او را ازدحام بیشتر مردم پیچیده است راجع به قوروتاب تهیه کرده خود میگوید.
خاطر روغنی میکنی، دوغه جوش ترنگ میکنی، بعد پیاز ریزه میکنی، خش رو انا بعد قوروتاب میکنی، موای چکه میکنی، مو قرد نمیکنی، ادمای پیش قرد میکردن، حاضر موای چکه میکنی.
و اما این بانو میگوید قوروتاب در فهرست اطعام اون نهایت کار نیست و میزاجان میتوانند در سردی شدید که همکنون حکمران است از چنگالی و فطیر مسکه استعمال کنند. فطیر مسکه طعام است که آن را از روغنی با تازگی توسط چخدک از دوغ حاصل شده تهیه می کنند. فطیر گرم را از تنور می کنند و آن را در طبق چوبی بابایی می گذارند. روی آن روغنی مسکه هنوز حولدار می کشند و با دست کف می زنند. واقعا هم اگر فطیر را با کفگیری چوبین سختر بمالند آن دیگر طعام می شود که نامش چنگالی است.
ما اینم فطیر میکنیم، مسکه خدی چنگولی میکنیم، کف میکنیم، چنگولی میکنیم، با خوشکای مسلمانی کف میزنیم میشه چنگولی. ما عبیده میکنیم چنگولی را. قوروتاب چی محلی که بخری فایدهش بسیاره، بسیار در زمستان.
چنگولی غذای سختتر است و دشوار هضم و بناهن آن را جوانان استعمال میکنند، ولی فطیر مسکه برای سالخوردگان و اطفال تهیه میشود. با دنبال چنگالی و فطیر مسکه بانو توجنیسا طعام دارد با نام خیلی و خیلی اکزاتیک، زاغنول. این چی طعام است؟ به اطلاع توجنیسا قادر و مسکه سرد را متوجه باشد، نه گرم را. روی کلچه شیربست درونی طبق میکشند. کمی صبر میکنند تا مسکه به آهستگی آب شده و به مغز کلچه میرود. کلچه را از یک لب شکسته با مسکه بالای روی آن آمیزش میدهند و استعمال میکنند. یعنی میکنند و نول میزنند و میخورند و از همین جا نام طعام برآمده است، زاغنول. باور کنید شنونده گرامی که این با لذت ترین طعام است که با یاد آوردن آن اشتهای من برانگیخته شد. و اما این مهم نیست، مهم آن است که این اطعام خیلی سرغذاند و مزاج را از سرماخوردگی ایمان می دارند. سیاف میزراب دوشنبه مخصوص برای مجله برگ سبز رادیوی آزادی.
و با همین گزارش خوشبو خوشمزه و اشتها آوری سیاف میزراب رسیدیم به پایان مجله برگ سبز. اگر این گزارش اشتهای شما را آورده و سر طبق قوروتاب یا فطیر مسکه کشانیده باشد، پس زحمت ما بر عبث نبوده است. و چیزی دیگری را نیز باید بگویم که طبق چوبین را استاهای قدیم تاجیک برای آن گرد یا دوره شکل و بزرگ ساختند تا آدمان زیاده توانند گردی آن کناری هم نشینند، صحبت کنند و به این وسیله دوستی و رفاقت میان ایشان قوی تر گردد. و نگفته نماند که تاجیکان عادت دارند که قوروتاب، فطیر مسکه و چنگالی را هرگز تنها نمی خورند. با آرزوی آن که سر دسترخان یکایک شما همیشه از دوستان صادق پر باشد، من سفرگل عالمی مجری مجله برگ سبز تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهداری شما باشد.
Sabzagla bi jo yorakina sabzagla bi jo sabzagla bi jo yorakina Idaho.